الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيزاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فعندهم قاصرات الطرف عين كأنهم بيض مكنون. فرمود که شرایط دنیایی و به خصوص شرایط قیامتی اهل کفر شرایط بسیار سخت و بحرانی است، در عالم فشار و تضاد و عذاب هستند. بعد فرمود الا عباد الله المخلصین، مگر بنده های خدایی که مخلصند، یعنی قله خوبی ها را به ما نشان داد تا ما جای خودمون رو نسبت به اون قله تعیین کنیم. این بسیار روش عالی است. شما التفات بفرمایید، می‌فرماد انسان ها نهایت حال خوش ابدی مال مخلصین است. مخلصین رو بشناسید و خودتون رو ارزیابی کنید، ببینید اینها چه حالی دارن در دنیا و به خصوص در قیامت. بعد این افق رو ول نکنید. این افق رو که ول نکنید یعنی حالتون رو با اینا تطبیق بدید. من یه مثال بزنم، گاهی مثال ها خیلی عجیبه است، این که گاهی تکرار میکنیم، تو این تکرار ها هم هی زاویه هاش رو میگیم ولی بازم مسئله حل نمیشه. حضرت رباب میدانید که زن ابا عبدالله، این زن بزرگ فهمید قله انسانی حضرت حسین علیه السلام است. خب حضرت در کربلا جلوی رباب شهید شد، تا اینجا چیزی نیست. رباب هم که نمیتونه امام حسین بشه، ولی میفهمد قله انسانیت یعنی چی. حال خودش رو سعی میکنه با حال حسین هماهنگ کنه. چطوری؟ یک سال حضرت رباب بیشتر زنده نیست، ولی هیچ وقت این زن تشنگی رو نذاشت در کامش از بین بره. همیشه تشنه بود، نه اینکه آب نمیخورد، نمیذاشت طور آب بخورد که این توجهش به حال حسین از بین بره. هیچ وقت در زیر طاق نخوابید. گفت چی؟ گفت در کربلا حسین زیر آفتاب شهید شد. این رفت قبرستان بقی گریه میکرد. این عرض میکنم خیلی عجیب است. تمام حادثه کربلا جز جزش تمام بشریت باید سینهشون رو باز کنن بلکه بفهمن. من میخوام بگم ببینین چرا رباب به این حالت وفا دارد؟ چون قله را میشناسه، سعی میکنه خودش را با قله هماهنگ کنه. خب این میشه رباب حسینی، این دیگه رباب خودش نیست، این رباب حسینی است، حال حسینی دارد. خب حالا حسین ابن علی علیه السلام میدونیم که اصلا مخلص هر چه در قرآن دارید میتونید وردارید جاش ائمه را بگذارید. بس مخلصین به معنای تام و تمام فقط معصوم است. ائمه و پیغمبران، تمام پیغمبران مخلص. تو قرآن هم قشنگ بحث میشه، مثلا حضرت یوسف را میفرماد مخلص. این هم ولی خود روش تاکید بشه التفات بفرماید. پس اومده از خداوند قله یک بودن نهایی را به ما نشون میده. این یک. بعد اومده میگه آقا دو تا چیزا یادت باشه. اولا چطور میشه که اینا اینجور میشن، این مخلصین چطوری مخلص شدن. ثانیا حال این مخلصین را بشناس تا بیگانه از اون حال نشی. اگر کسی حال مخلصین را نشناسد اصلا نمیدوند که چه حالی در این دنیا حال خوش است. من خودم اعتقادم اینه، بسیاری از مشکلات مردم ما اینه که اصلا نمیدونن حال معنوی چه سلطنتی است. این که میبینی بعضی ها لذت رو از مواد مخدر یا از سفره رنگین یا از تجمل میخوان، اینا لذت رو گم کردن. چرا اروپا امروز گرفتار مواد مخدر است؟ چون که 500 سال از پشت به قدیسین کرده است. تعبیر خودشون میسا قدیسین، قدیسین یعنی همون حال خوشان. حال خوشان قرآن میخواه بگه آدم ها شما جهت جاندون رو ببینید، باید به اینجا بکشید، یه حالیست حال مخلصی. اون جمله من که اون شب جلسه گذشته دوبار تکرار کردم، یه بار دیگه تکرار میکنم این جمله رو. حالا بحث مفصلش رو نمی کنیم، ولی قاعدش شما داشته باشین که فکر نکنیم ما همطور از سر احساساتمون این عرایض رو داریم میکنیم. ولی بحث فلسفیش جای دیگه است. عرضم این بود که مخلص یک حالت نفس است. نفس از مقوله وجود است. چیزی که از مقوله وجود است تشکیکی است. پس مخلص که از مقوله وجود است چون حالات نفس است تشکیکی است. یعنی چی؟ یعنی مخلص شدت و ضعف داره. شدیدترین مخلصین معصومین است، مرتبه پایین ترش امام عزیز خودمون بنیانگذار انقلاب ایشونه. شما ساده نگید، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، اینا مقامشون مخلص است. یعنی چی؟ بحثای گذشته، یعنی تونستن به مرور به مرور به مرور با زحمت با تلاش به جایی برسن که حکم خدا در جانشون غالب بشه بر حکم میل خودشون. خب حالا سوالاتی پیش میاد برای عزیزان که خب چی میشه؟ ای کاش اینش حل میشد. اگر عزیزان تلاش بفرمایید که اصلا وارد این برکه بشید. شما ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام دعاشون نیست و الحقنی فی الصالحین. خب علامه طباطبایی رحمت الله علیه ثابت میکنن در قرآن که منظور اهل البیت است، ثابت قرآنی میکنن. در سوره بقره مطالعه بفرما. خب حضرت ابراهیم چی دارد که میخواد ملحق بشه به صالحین؟ خودش مخلص است، شدت و ضعف دارد. البته هر کس حامل هر دینی که شد، دین مگه حکم خدا نیست؟ پس حکم خدا را بر حکم خودش غالب کرده است. این میاد وارد جرگه مخلصی میشه. حالا اگر دین عالی تر باشه خب و این تمام دین برش حکومت کنه، خب این در قله مخلصین است. دین اسلام جامع ترین دین است. پس حتما ائمه اسلام که همه دین در قلبشون حاکم است، از همه پیغمبران
شدیدتره. اینه که حضرت ابراهیم علیه السلام دعاشون نیست که الهقنی، خدای منو ملحق کن به صالحین. به قول علامه این صالحین کجان که حضرت ابراهیم علیه السلام داره مینگردشون و تقاضای الحاق بهشون داره، که بحثش عرض کردم تو سوره بقره از ایشون بخونم. عرضم اینجاست که ملحق به صالحین شدن چطوری؟ یک، دو، چطوری؟ قاعدش مشخصه، زحمت داره. مثل اینه که آدم قاعده دروغ گفتن آسونه، که آدم ببخشید دروغ نگفتن قاعدش آسونه. خب آقا دروغ نمیگیم، ولی بفرما وقتی آدم میخواد دروغ نگه تازه میدید وای، گاهی سکوت کردم دروغ گفتم میشه. وقتی آدم حساس شد میخواد، بر همین شما یکی از دعاهاتون نیست که الهقنی من الصادقین. و بعد در قرآن دستور به شما داده است کونوا مع الصادقین، ای آدما با صادقین باشید. خب معلوم است خیلی اولش قاعدش آسونه، ریاضتش مشکلی است که آدم بتونه تمام وجودش، لفظش، چشمش، ظاهرش و باطنش رو مقام صدق قرار بده. کار مشکلی است، ولی بالاخره قاعده دارد و ریاضت دارد. یعنی شما وقتی فهمید، همه تون میفهمید که آقا راست گفتن یعنی چی، هر چی دقت کنی میبینید بیشتر اینجا هم باید، حتی یک کلمه هم این جمله رو نمیگفتی، این جمله یه دو پهلو هم یه نوع کذب است، هی حساس میشید. انشاءالله به یه جایی میرسید که اصدق خداست، پس صادق مقام قربه به خدا میشه. آدم گاهی میبینه تمام حالات الهی در قلبش ظاهر میشه، تخلق به اخلاق الله، الا خب اون صفات که مخصوص ذات احد است. اینجا آقا همین طور است، قاعده خیلی آسون است. آقا حکم خدا غالب بر حکم ما. من یکی از چیزایی که در این کتاب شریف المیزان سراغ دارم که اگه مدتی عمرتون رو صرفش کنید یه حال خیلی خوشی بهتون دست میده، که میرسید به این که آقا حکم خدا واقعا بهتر از حکم خودم بر من سعادت میاره. شاید بگون همه حالا من میرسم، نه اون چیز دیگه است. آدم وقتی 5-6 سال وقت صرف کرد، از زاویه های مختلف قلبش رو آماده کرد، خدا میدوند همه حیله ها تمام میشه. خیلی چیزا پشت این خوابیده است. حالا عرض من حالا دوم بود، چرا باید مخلص شد؟ مخلص بشیم چی میشه آقا؟ ببینید آقا، حکم خدا اگر بر حکم خودتون غالب شد، حالاتتون حالات تنگ خودتون میشه، یا حالاتتون حالت وسیع پروردگارتون میشه. بخته با این جملات التفات خیلی حرف است که یک کسی حالش حال خودش باشه، تنگ و تاریک. شما میدونید که خوشترین موجود در هستی خداست. چرا؟ خدا خودشه، دارد برای خودش، خدا خودش پیش خودشه، ما هم خودمون پیش خودمون، ما خودمون چیم که پیش خودمون، ما خودمون داره، خدا هم خودشه داره. حالا اگه ما خودمون نداشته باشیم، حکم خدا بر ما حاکم بشه، حالا آهسته آهسته ما مقام قرب پیدا میکنیم. خب حالا ما خدا رو وقت داریم. چقدر؟ بحثش اینجا نیست. چقدر خدا را داری؟ راسته این که خدا خالق توست خدا را داری، نه راسته این که خدا خودش خودشه. راسته این که خدا خالق توست، برای همین خدای من فقط خدای من است. روش فکر کردی؟ شما فقط از طریق مخلوقیتتون با خدا ارتباط دارید، شما مخلوقید به خودتون، پس شما از پنجره خودتون فقط خداتونه دارید، منم از پنجره خودم. اینا داشته باشید، برای همینم هر کس خدای خودشو دارید، خدای عرفانی شهودی، خدای فیلسوفی، خب نه یه خداست، کو خدا نیچی میدونم خدا، به قول امام معصوم خدای غایبانه، اون که خدا نیست. گویند که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان داره؟ میگن یه خدا هست، خب بمنش. اون که خدای ما نیست، اون خدای فیلسوفی است. یعنی ثابت کنیم خدا هست. خدای من کو؟ خدای من فقط خدای من است، خدای شما نیست. خدای شما خدای شماست. فکری نگودا، دلی با من حرف بزن. یعنی شما از طریق خودتون میگین خدا. خدای شما کیه؟ اون که شما را خلق کرده است، اون نوری که شما شدید، جلوه کرده است شما شدید. شما از طریق خودتون میتونید با اون نور ارتباط پیدا کنید. حالا حکم این خدای شما از طریق پیامبر همه انسان ها اومده است. حالا اگه کسی تونست به لطف و کرم پروردگار حکم خدا را به جای میل خودش بذاره، خوشحال گونی آسونه. نه آقای، آسون نیست، خیلی کار میبره. شما ببینید تمام این آدم ها که رو به روی انقلاب وامیسن، رو به روی دین وامیسن، بی محلی میکنن، اینا میگه حرفشون چیه؟ میگن من، به قول اون آقایون میگن محور اروپا من است، محور کشور اسلامی خداست. یه خانومی یه کتاب نوشته است در ظاهرا آلمان به نام انقلاب خدا، حرفش هم خیلی قشنگه. میگه آقا تو یک، میگه هر چه ما در اروپا 500 سال است میشنویم، من، انقلاب من، انقلاب صنعتی من، انقلاب بورژواهای من، یعنی من به یه جایی برسم در نفس اماره. حالا یه ملتی اومدن با شعار الله اکبر، نه انسان اکبر. اروپا میگه الانسان اکبر، انقلاب اسلام اومده میگه الله اکبر. میگه این خیلی عجیبه است، انقلابی پیدا شده شعارش هست الله اکبر، یعنی انقلابی که خدا مطرح است نه انسان. خیلی عجیبه برای غربی، یعنی خیلی عجیبه، چون در غرب محور زندگی نفس اماره است. اومانیست فندن، اومانیست، اومانیست یعنی انسان محوری، یعنی انسانی که نفس اماره است محور. در دین خدا محوری است، انسان بنده است. بنده چیز چند گویی که بندگی چه بود؟ بندگی جز فکندگی چه بود؟ بند در دین یعنی بنده، میگه من هیچی نیستم، سایه بنماید و نباشد، ما نیست چو سایه نیست باشی. این حرف دینه دیگه. بنده یعنی چنی؟ هیچی، خدایا توی همه چی. من چیم؟ این که میگم توی همه چی، اینم که من میگم توی همه چی، لطف توست که من میگم توی همه چی. این دعا هم چقدر قشنگه، این دعا هم لطف بخشش و انعام توست. ورنه در گلخن گلستان از چه رست؟ اگه من دعاوم میکنم همینم تو لطف کردی. واقعا اینجور هست یا نه؟ لطفی خدا مگه نباید باشه که ما دعا کنیم؟ عرضم اینجاست، میرسیم انشاءالله آقا به یه جایی که یومید اینجاش مهمه است، مخلص شدن، وارد جرگه مخلصین شدن که حکم خدا بر حکم شما حاکم بشه. ماه بودم زهره شدم، خورشید میشه آدم، اصلا تمام وجودش نورانی میشه. اینه که بزرگان تمام تلاششون رو میکنن. میرسیم انشاءالله در همین آیات قرآن ببینیم، مثلا میرسیم به جایی که این آیه رو نگاه کنیم، آیه 61، 60 و 61 رو بخونیم. ان هاذا له الفوز العظیم. مخلصین یهو چشمشون رو وا میکنن در قیامت، نن عجب چیز عجیبی است، فوز عظیم. بعدم بحث میکنیم یه رستگاری بزرگ. بعد خدا ادامه میده لمثل هاذا فلیعمل العاملون. پس برای همچه حالتی که تمام حال آدم، عالم آدم، عالم معنوی، آرامش، رستگاری میشه، پس باید یه کاری کرد. لمثل هاذا فلیعمل العاملون. برای یه همچه حالت خوش معنوی و سکینه و آرامش خاص باید زحمت کشی. تأکیدی که من ول نمی کنم و به قیمت خسته شدن شما هم که باشه ول نمی کنم، چون اینقدر باید حرف بزنم تا اون که توی قلبم هست بتونم بگم. منم الکنم، زبانم الکنه. من یه چیزی رو دارم میخوام عرض کنم و خداوم در آیاتش کمک میفرماد که آقا شما تا حس عالم مخلصین رو پیدا نکنی، نشناسید، نمیتونید برای دین خرج کنید خودتونم. میخواید نمیتونید، عقلانی هم هست. چه کسی حاضر است که پول گندم بده جو بخره؟ خب هیچ کس. اما چی حاضر است پول جو بده گندم بخره؟ خب همه. اگه آدم برسه به این که آقا هیچی میده، یک حال عجیب گیر میاره، تمام خورشیدها در درونش طلوع میکنه، بهش میگن کمر نظام شاهنشاهی را شکسته است. یه خود رو اینا فکر کنی تا ببینیم دنبال چی باید بگردی. کمر نظام شاهنشاهی را شکسته است، 15 سال تبعیدش کردن، پشت سرش هر دروغی گفتن، تهمت زدن، حالا تو هواپیما نشسته است، دارد میاد. علل قاعده باید مثل سرداران فاتحی که شکسته است و لگد مال کرده است رقیب رو، بیاد دیگه. بهش میگن آقا چه حالی داره؟ میگه هیچی. زنده باد به این حال هیچی، یعنی همش هیچیه. چی داری ای امام که تمام این پیروزی هایی که دنیا داره یک صدمشو ندارن تو برات هیچی است؟ آخه یه چیزی داره. من گاهی این شعرهای امام رو تاریخاشو نگاه میکنم، آقا تو چی بچه ها تو شور جنگ و جبهه و تهدید دشمن و اینا، امام دارد همچی با خدا ناز و کرشمه، چی بگیم تعبیر نداریم، خیلی عجیبه این شعرا. چی دارد این دشته پرلاله که بر امام گشودن چیه که همه دنیا هیچی نیست؟ نه این که اون چه مقدار دارد بی مقداره است، نه، چیزی در مقابلش هست که از اون عالم نمیشه درش آورد. من نمیدونم برات اون پیش اومده است یا نه، گاهی یه ذکری، یه رکوع، یه سجده خوبی را تیوی کنید، تا اینجا چیزی نیست، بعد یهو دعوادون میشه، میان نماز میخونین، هیچی ندارید. چقدر دلتون میخواد حالا که اومدین نماز بعد از این دعوا اون حالت خوشی که اون وقت داشتید حالا داشتید؟ مخلص بودن یعنی همیشه هرچی میخواد دنیا بشه، دنیا اونقدر نیست که من از این حالت در بیارید. این چه حالتیست؟ حالت مجالست با خدا. چطوری مجالست با خدا؟ از طریق حاکمیت حکم خدا بر حکم خودمون. اولش آقا آسونه، یه تمرین بکنید انشاءالله خدا کمکتون بکنید، منم خدا کمک کنید، به هم دعا کنید. شما یکی از صفاتی که برای حضرت رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله باید بشناسید و تا آخرم غفلت نکنید، این حالت مراقبه دائمی است. نه ذهنتون بسپارید، نمیگم میتونید ها، نه، پس به قدر تشنگی باید چشی. حالا ببینیم میخوام چی عرض کنم. حضرت تماما در مقام مراقبه بودن، یعنی مثلا شما تو نماز یه مرتبه شما مثلا تو تسبیحات اربعه یه مرتبه میگین الحمدلله، دارید میگین سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، یعنی قلب داره میگه از پس این همه نماز خوندیم چی شد؟ یعنی یه لحظه به مراقبه این ذکر رسیدید، اینا داشته باشید، بعدش دوباره یادتون میره، قبلش هم یادتون رفته. عرضم اینجاست، حالا این یه ذره مراقبه میدونید که بعد یه مدت این انگار کار ازش اومد. یه لحظه مراقبه کردید، ما که نمیتونیم دائم در مراقبه باشیم، در روایت داریم اگه شما مدتی در مراقبه باشین تمام ملائکه را میبینید، که نمیشه. میخوام عرض کنم این یه ذره مراقبه ببینید چقدر کار ازش میاد بعدن، که ببینید انگار یه حال خوشی پیدا کردید، 2 روز 3 روز 5 روز در حد ممکن قلبتونم درد میاد، هی فشار بهتون میاد، در مراقبه خودتون قرار بدین، هر چی شد ببینید عجب حالی شد. حالا میخوام اینم حال پیامبر رو میفهمید، تماما در مراقبه بودن یعنی چی. اون وقت میخوام عرض کنم عزیزان، مخلصی که چون حکم خدا را بر خودشون ترجیح میدن بیشتر در حالت مراقبه قرار میگیرن، چون بیشتر در حالت مراقبه قرار میگیرن حال خوش معنوی بهشون دست میده. چقدر در این دنیا مقداری در اون دنیا بی نهایت. او وقت چی میشه؟ شما خودتون گاهی خب شما حسرت حال امام رو میخوید، خیلی حسرت داره. یکی از این دوستان بود، یکی از دوستان فرمودن که کیه؟ گفتم من نمیدونم، که من حسرت این حالش رو میخورم. بنده کاری ندارم که از چیز یاد نمیگیرم، اگه بنده برم پا درس ایشون بشینم چیزی علمی یاد نگیرم، ولی حال ایشون برام خیلی ارزش داره. همینطوره، حتی حال عالم ها، حال آدم احساساتی به پای اشتباه نشد. علمایی که تمام مراتب توحید رو تا حدی گذروندن، اون حال همه جانبه اهل توحید رو من منظورم است. حال جوانی که خیلی مراتب رو نگذرونده اصلا بنده حسرتش نمیخورم. رفته بودیم یه جایی، حالا بعدم نیزاله میترزم چون از این بحثا سوء استفاده، ما دعوت شده بودیم چند سال پیش راجبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت کنیم. ما دو تا کلمه صحبت کردیم، دیدیم همه دارن میزنن رو زانوهاشون. آقا تعجب، یعنی چرا همچین کنیم؟ آقا چیزی نگفتیم. بعد اومدیم بیرون، یاد یکی از جمله یکی از عرفا افتادم، بهشون گفتم اگه شما که وقتی من گفت نام حضرت بردم، شما واقعا بیقرار شدید و این کار کردید، خوشا به حالتون، خیلی وضع منید. اگه علکه ادا در آوردین، بدا به حالتون، بهتر از من نیست. این اداواره به پای در نیارید، اینا کارا واقعا آدم باید این به قول علامه تهرانی از میخوام آیت الله ملکی تبریزی میفرماد که اینم که میگه تباکی، یعنی یه کاری کن گیریه کنی. خیلی تو کتاب لقاء الله بخونید، نه اینکه ادا گیریه در آخی واقعا خطرناکه برای قلبتون. چطوری حق دارین همچی کاری بکنید؟ این یعنی میترسم بگم یعنی نفاقه. ایشون میفرماد تباکی میشدم اتفاقا. یه بارم تو جمله های مقام معظم رهبری بود که گاهی اراده به دوست داشتن آدم، گاهی اراده میکنه که آقا عقلن این آدم خوبیه، اراده میکنه دوستش داشته باشه، میشه. ایشون میفرمادن گاهی اراده به دوست داشتن در خودمون میتونیم ایجاد کنیم. تباکی هم یعنی این که اراده کنیم یواش یواش گریه کنیم. اینه منظور به گریه آوردن خود به فرمایش من. ایشونه خب مرده بزرگی میشناسم، حرف ایشونه هم قبول دارم. میخوام عرض کنم حالی که شنیدین، حال خوش معنوی یعنی یک آستانه است، باید واردش شد. نه اینکه ما اصلا هیچی مثل کویر باشیم، هیچ لاله معنوی یا یکی صفا درمون به وجود نه، خودمون رو به این چیزا بزنیم، اینها رو مواظب باشیم، اینها خطرناکه. امام در کتاب آداب و صلاتشون میفرماد این ذکری که قبل از نماز بعضیا میگن باید احتیاط کنن. شما خب مستحب است که بگم ان صلاتی و نسکی و محیای و واقعا من خودم میگم، من میتونم بگم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، اون که دروغه. تمام نماز و سکوت و حرکتم لله. بعدش میگن مواظب باش، اگه میخوای بگوی به اعتبار این که تقلید از اولیا میکنی بگو، وگرنه یه نوع نفاقه. اینقدر باید آدم احتیاط کنه تو اظهار مسائلی که به قلب مربوطه، وگرنه قلبتون میشه تعویل دیگه. یه قلب نیست که، قلب باید یه چیزیست. قلب دل یکی گوهریست ربانی، خانه دیو را چه دل خانی؟ آن که دل نام کرده ای به مجاز، رو به سوی سگان کوی انداز. یه چیزیست، باید خیلی مواظبش بود، خیلی باید نازشو کشید، خیلی باید دوستش داشت. این جای حکم خدا میتونه باشه. اینا همه مقدمات بود که ببینید آقا یه چیزی گیر میارید، استمرار به خرج بدید، حکم خدا حاکم بشه، یواش یواش یه چیزی گیر میارید. تعبیرهای من یادداشت کردم، میخواید میخوانی؟ تفاوت مراتب مؤمنان در حال مجالست با حق به حسب تفاوت مراتبشان در ذات حق و به حسب درستی عقایدشان درباره خدا و مشاهدات درستشان و از خودگذشتگیشان است. یه خود من به اینا نظر دارم، شما ملتفات بفرمان.
خب اصل قضیه پس اصل مجالست با حق است. مخلصین مقامشون مقام مجالست با حق است. یخته فکر کنی یعنی چی؟ یعنی میگه خدا حکم تو را میخوام. این شروع مجالست است. شما اینا ارزون نخرید. شما به خودتون بگن آقا خدا من حکم تو را میخوام. بعضی از دوستان هست حال خوبی دارن اما نمیتونن حالشون را تفسیر کنن. خوبه که آدم هم حالش رو داشته باشید هم بشناسید این چه حالی است. همین که به حال خوشی رسیدید که حکم خدا رو بر حکمتون ترجیح میدید، این یه نوع مجالست است. حالا میفرماد که مراتب این مجالست شدت و ضعف دارد. این مجالست دیگه با حق جلیس شدن هم مجلس شدن شدت و ضعف داره. یکی به اینه که آقا چقدر قلبت به خود حق نظر داشت. انشاءالله روش بعدن فکر کنیم. گاهی خدا یک لطفی به آدم میکنه. شما میدونید که هیچ کس نمیتونه در ذات خدا فکر کنید، اما خود خدا میتونه ذات خودش را به ما بشناسونه. چرا نه؟ شما نمیتونی، شما نمیتونی فکر کنی، اصلا فکر به ذات نمیرسه، ولی خدا لطف گاهی میکنه یه نحوه خودش را به ما میشناسونه. این یکی. یکی از چیزایی که خیلی مهم است در مجالست با خدا عقیده درست داشتن است. عزیزان من گاهی قصه میخورم، از دست دوستانم قصه میخورم که حاضرن بحث اخلاقی گوش بدن ولی خسته میشن بحث عقایدی گوش بدن. منم یقینا پاره میکنم اگه بخواید اصول دین به من درس بدید، اینا کار ازش نمیام. اما گاهی آیات قرآن به جای اینکه تذکر اخلاقی بده یه معرفت میده دیگه، از این که نباید خسته شد. این بده که ما به عمل بیشتر علاقه مندیم تا به تفکر قرآن. بندم معتقدم دوره این که نمیدونم اصول عقاید درس بدیم و نمیدونم برهان نظم بدیم و اینا دورش گذشت، اصلا اینا عموماً هم کار ازش نیمدیست. از خودم هم نمیگم، بحث تحقیقی است. ولی عقیدتون با توبه، نهج البلاغه و با روایت و با قرآن باید عمیق کرد یا نه؟ یه عقیده هست بهش میگن علیکم به دین العجائز. میگن حضرت داشتن رد میشدن تو کوچه مدینه، دیدن یه زنی آخه اورزا اینجور بود گوشه کوچه ها میشستن مردم، یعنی یه زنی داره نخ میریسه. گفتن که خب عجوزه، عجوزه چیز بدی نیست، لغت بدی نیست، یعنی پیرزن خانم معنیش اینه. ما تو فارسی اینا بد مصرف میکنیم. شما خدا رو به چی میشناسید؟ میگن این که دست انگشتش اورزا دیده بودین یا نه، یا چرخای بود انگشتش نمیکردن توش میچرخید، آ نخ باش میریستن، دستش در آورد و دیدن دیگه نچرخید. گفت به همین دلیل که تا من اینا نچرخونم نمیچرخید، این دنیا رو باید یکی بچرخن. حضرت روشونه کردن به یارانشون، گفتن آقا به دین این عجوزه شما را دعوت کن، یعنی راست این دین داشته باشی. اینجا مفصل بزرگان بحث میکنن، یعنی دو تا بحث، یعنی اولا یعنی دیندون به این زلالی و سادگی باشه، منظور اینه، نه یعنی تفکر اصلا نکنید. اینه امیرالمومنین در کلمات قصارشون میفرمان اگر کسی را خدا دوست داشته باشه توفیق تفکر در دین بهش میده. امام باقر علیه السلام میفرمان الکمال و کل الکمال التفقه فی الدین، یکی از بهترین کمالات خوب راجع به دین فکر کردنه. خب پس اینجا میفرماد یکی از چیزایی که باعث شد ما در مقام مخلصین وارد بشیم فکرمون رو درست کنیم. ما عزیزان خیلی فکرمون اولیه است گاهی راجع به توحید. واقعا یکی از شما بپرسید الله الصمد، خدا سمد است. سمد میدونی یعنی لا عجوف، تو خالی نیست، یعنی هیچ خالی ندارد. حالا بفرماید اگه خالی نداره یعنی این کوسوفه کوسوفه است یا خدا؟ مسلم کوسوفه خدا که نیست، حالا غیر خداست، پس یعنی تو خدا هم که محیط است بر عالم دیگه. خب پس یعنی راسته یه کوسوفه خدا خالی است. چطوری باید حل کنیم؟ انشاءالله به جایی میرسید که آقا همه چیز تجلی خداست و نه تجلی به بیرون، بیرونی وجود ندارد، یعنی یه خداست یه بیرون. تو نهج البلاغه اینا رو بس کن، اینم نیست.
پس چطوری میشه خدا برای خودش تو خودش پیش خودش ظاهر شده است؟ چرا اینجوری فکر نکنیم؟ صمد در روایت داریم آخرالزمان مردم میفهمن قل هو الله یعنی چی؟ خب پس معلومه این خیلی کار ازش میاد که آخرالزمان میفهمن. پس معلومه از اون اولیا نمیتونستن بفهمن. نه اینکه نه. خب حالا شما حساب کنین ما هنوز الله و صمد را یه جور معنی میکنیم که هزار سال پیش معنی میشده است. نه اینکه اون غلط بوده است، ائمه کلیدهایی به ما دادن که ما هرچی جلو بریم بیشتر میفهمیم. مردم اون زمان همشون نمیفهمیدن. اولیا خب قصدشون جداست. پس یکی از این که باعث شد قلب ما محل ارتباط با حق بشه و اون حال خوشه اهل خلوص رو پیدا کنیم عقاید صحیح است. من اینجا بیش از این بحث نمی کنم، ولی فقط میخوام هیچ کاری هم نمیخواد شما بکنید، فقط شما آمادگی عقیده صحیح پیدا کردن تو خودتون ایجاد کنید. نگوید ما که اینا رو بلدی. اینه اگه نم بعد که قرآن میخونید، این قرآن و این روایات به قدر عقاید ما رو زلال و صحیح میکنه که دیگه ما چیزی کم نداری. بعد نکته ای که میفرمان از خودگذشتگیشان در دنیا در قبال حق تعالی. این هم چیزی خوبیه. یکی عجزه که شما را انشاءالله وارد اون حالت خوش معنوی میکنه در مقابل حق تعالی از خودمون بگذاریم. خودمون را نخوان. آقا خودمون دلمون میخواد یه دروغو بگیم پوز بدیم. خدا گفته است نگوید. حکم خدا را در مقابل حکم خودمون ترجیح بدیم. خیلی چیزه. حالا من مثال ساده میزنم. میفرماد که و بر این منوال، حالا اینجاش خیلی جالبه، مجالست خدا با ما کوتاه یا بلند میشه. یعنی چی؟ گاهی هرچی ما بیشتر در فهم خدا، در از خود گذشتگی، در حاکمیت حکم خدا بر حکم خودمون بیشتر جلو بیایم، مجالست خدا با ما بیشتر میشه. شما حسرت نمیخورید که هنچه که نشستید پشت نماز، پشت سجاده تشهد میگید، حال خوش امام زمان سلام الله علیه ها برادون پیش بیاد؟ نمیگم کلش پیش بیاد، ولی آخه ما یعنی بچه آدم نیستیم؟ عرض کردم اون جلسه، شیر را بچه همین ماند به او، تو به پیغمبر به چه مانی؟ بگو. ما هیچی، یعنی ما یه ذره حال امام زمانمونم پشت سجاده نداشته باشیم؟ چی از حال امام زمان چی میدونن؟ چی من نمیفهمم. به اندازه خلوص است گفتن. اگه گفتنی بود که حال نبود، قال بود. ولی آقا نگاه کنید، تعقیب کنید، طلب کنید، یه چیزی ساقا گاهی خدا یه ذره شو نشون میده که ما را دیمه نازن طرف آب نبادشو در میاد نشون ما میده بمزر تو کیفش که ما را دنبال خودش ببره دیگه. گاهی خدا با همه ما خدا این کار را میکنه.
قد اطلاع داری از شخصیتشون، آدمی هستن که عموما زیر باره این که این مسائل را بپذیرن نمیرفتن، ولی ایشون میگه من خودم با زنم دیدم. به قول خودشون میگه زن منم یه زن چادری نیست، زن با حجاب بود، ولی اون زمان رضا خان مانتو شلواری بود. که این بعد از فوت آقای راشد، زن آقای راشد این کتاب فضیلت های فراموش شده را تنظیم کرده. عرض من اینجاست، ایشون میفرماد که بعد از این جریان هی من به بابام گفتم بابا این جریان چی بود، این چی بود؟ میفرماد سه بار من به بابام گفتم، چون این دوشنبه این حالت برای شیخ ملا عباس تربتی پیش اومد، اون دوشنبه هم ایشون فوت میکنه، میگه یه کلمه فقط به من گفت که حسین علی، حسن علی، خودت باید ببینی چشیدنیست بابا. من میخوام همین عرض کنم عزیزان، مسئله خلوص که آدم حکم خدا را بر میل خودش حاکم کنه که یه چیزایی به دست نمیاد که بقیه بتونن بفهمن، یه چیزی خیلی بالاتر. میفرماد رزق معلوم، من همین بیشتر نمیخوام امشب بحث کنم، یعنی یه چیزایی گیرتون میاد که نه تو روزنامه میشه نوشت، نه تو کتابا، نه اروپایی ها میفهمن، نه ما هیچ کدوم تو کتابا میتونیم بفهمیم. بر همین هم این تمدن و این کتاب و درس و بحث نمیتونه بگید حالیست عجیب. حالا باز آیات ها نگاه کنید، میفرماد که فی جنات نعیم، این مخلصین را میبریمشون در جنت در بهشت‌های نه این میدونیم یعنی چه، نگفته چه نعمتی، کل نعمت یعنی مقام زیر نور ولایت پروردگاری. به فرمایش علامه میفرمان هر وقت که نعیم را بدون اضافه بیارد ولایت پروردگار است. یه چیزیست، مگه در روایت نداریم که ای بنده من اگر ولایت من را پذیرفتی من به جای تو برای تو تجارت میکنم، من غم تو را میخورم. یه همچه حالتی پیش میاد. بعد میفرماد مکرمون در یک احترام و بزرگ منشی و بزرگواری است که اون بزرگواری، بزرگواری با خداست نه بزرگواری بین مردم. این حالات حالات عجیبی است. میفرماد که یک حالتی است که در ازای اون حالت فی سرور متقابلی در سرور، سرور یعنی تختها متقابلی، یه خود حالاتی حالا هنوز خیلی مونده متقابل است. یعنی چه؟ دو جور میشه معنی کرد، یکی این که تخت رو به رو هم است، یکی این که درجه درجه است. اونایی که میگن متقابل، خب حالا اگه متقابلن رو تختایی نشستن که متقابلن، بفرما ببینم که اگه ما روی تختی بشینیم رو به رو شما باشیم، او وقت شما هم رو به رو من باشی، او وقت پشت به بقیه دیگه، پس اینجوری نیست. به فرمایش عزیزان حالتش حالت معنوی است. شما بفرمایید راست گفتن، راست گفتن پشت پیشش کجاست؟ راست گفتن یه حقیقتی است. خوبی ایثار، در تخت ایثار میشینی. خب چرا؟ کی ایثار کرده است؟ تن ایثار کرده است یا من ایثار کرده است؟ من ایثار کرده است، من شما جنس ایثار میشه، در تخت ایثار میشینی. شاید بگید یعنی چه؟ خب شما وقتی که یه ایثار به یه یتیمی کردی چه حالی به دست میده؟ این حال خوش. حالا این حال خوش با بقیه حال خوشه همش یه جا جمع میشه. عرض کردم اون جلسه ما بدی بدان را که یخته بشناسیم میفهمیم حال خوش خوبان چیه. میفرما این یه تعبیر که سرور متقابل، یه تعبیر دیگه این که نه درجه داره که مقدمش امشب میگم، جلسه آینده باقیش میگم. شما راست میگید، راست گفتن یه تخت است، روح شما راست گفته، جسم شما که راست نگفته، پس جنس شما با جنس راست گفتن دو یکی میشه. حال عجیبی. خب حالا بعد فقط راست میگید یا دعا هم میخونی؟ دعا هم میخونم میشه یه تخت. پس در تخت های متفاوت قرار دارید، درجات متفاوت ها. مثال میزنیم، شما الان هم میتونید ایثار کنید، هم راست بگید، هم دعا بخونید، هم ذکر بگید، هم نماز بخونید، هم قرآن بخونید. ببینید چندین و چند حال معنوی در شما جمع میشه. میفرما در اهل بهش، در بهش مخلصین یه همچه حال خوشی پیدا میکنن. بعد میفرماد که اون وقت چه چیزایی براش میاد. حالا اینا حوصله میخواد. اونسه که بنده خیلی تلاش میکنم تفهیم کنم خدمت عزیزان، یه نکته است. مخلصین در عالم مورد رضایتشان در ابدیتشان وارد میشن. به این جمله دقت کنید، شما میتونید از این دنیا راضی باشید؟ یعنی بگن همیشه میخوام شما رو تو این دنیا قرار بدم. دیدید مثلا آدم صبح جمعه میره توی باقی، خب خوشحالم هست که الان الحمدلله تا از تو باقی، میگه چی چی تو هست دیگه تمام شد، از حالا دیگه همیشه تو این باقی هم میای. یعنی حاضر بودی تا عصر تو این باغ باشی. اما اگه گفتن نخیر آقا بفرمایید تو این باغ درو قفل می‌کنیم تا همیشه تو این باغ باشی، میای نمی‌خوای. چرا؟ برای اینکه این در برای ابدیت تو چیزی خوبی نیست. چه چیزی است حال خوش معنوی مخلصین که تا ابد دلشون می‌خواد تمجا باشن؟ آیه قرآن هستن میرسیم بهش که میگه یکی از این مخلصین میگه آقا دیگه که ما رو بیرون نمیبرن، همیشه اینجا. میگن آره. میگه پس عجب پوز عظیمی است، عجب رستگاری بود، ما چه میدونستیم این مال دنیا، مال قیامتش. همین دنیا میخوام بگم که مخلصین یه شرایط خوبی دارن که آقا میتونن اون عالم قیامت رو یه کمی ایجاد کنن. عارفان در یه دم دو عید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، این کیه که امروزش بهشت نقد حاصل می شود؟ این همه آقا حالت مخلصین است. یعنی من پیشنهادم به عزیزان است که دنبال این قضیه باشید که این حال خوش معنوی مخلصین را همین دنیا در خودتون ایجاد کنید. بعدش انشاءالله اون دنیا دیگه یه چیزی است که اصلا به فرمایش عملی امیرالمومنین لا خطر فی قلب بشر، اونجور که حالت خوش مخلصین است در دنیا اصلا خطور نمیکنه به قلب کسی. ولی یه ذره شو این دنیا در آیه قرآن داریم که آقا چیزی بهشون میدن که چشمشون نور میگیره. من تاکیدم اینه که یعنی چه که ما این دنیا به چیزی نرسیم. انشاءالله باز جلسات آینده ما روی این تاکید میکنیم به لطف و کرم خدا. امید من برای خودم و برای شما این دومی است که من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ اینجا منظورش نیست که اونا قبول ندارم، میگه من همین امروز دارم میبینم همین با گذاشتن بدنم شدید میشه. این آقا بالاتر میگه من میبینم، تو داری کمترم، تو میگوی امروز راست بگو فردا نتیجه میگیری. این میگه من راست میگم و بر اساس مخلصین راست میگم، یعنی حکم. وقتی یکی راست میگه برای اینکه آبروش نره، این که راست نگفته است. یکی راست میگه چون خدا گفته است، میگه من راست میگم چون خدا گفته است. همین حالا پرده های معنوی دل و چشمم پیدا میشه و پرده ها میره عقب. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و از